بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في القضاء الجمعي الشورائي وبقية نقاط الأولى أن ما قلناه من عدم جواز القضاء الشورائي في بعض الأقسام إنما هو بالحكم الأولي، أما بالحكم الحكومي الثانوي لا إشكال في جوازه نظرا إلى وجية حكم الفقيه في مقام الحكومة بالحكم الحكومي والولائي، وذلك لأنه مقتضى إطلاق أدلة ولاية الفقيه، فحينئذ لو حكم الفقيه في مقام الحكم مراعاة لمصالح الإسلام والمسلمين بنفوذ حكم الرأي الأكثر في قضية واقعة لأجل مصلحة الإسلام والمسلمين، هذا لا إشكال في وجوب العمل به فضلا عن جوازه. و ثم مسألة تعدد قضاة التحكيم يستفاد من النصوص الخاصة، يعني اشتراط اتفاقهما و عدم حجية رأيهما عند الاختلاف و اعتبار رأي الأبقى و الأعدل يستفاد من النصوص الخاصة، و اختلاف قاضي التحكيم إما من أجل الاختلاف في الاجتهاد أو من أجل الاختلاف في الموضوع، فإن كان من أجل الاختلاف في الاجتهاد مقبولة ابن حنزلة دلت على الترجيح أولا بالأفقه ثم الأعدل و بشهرة الرواية التي استدل بها أحد الحاكمين في مقام الحكم، فينظر إلى مصادر حكمهما، فإن كان مصدر عهدهما رواية مشهورة بل آخر رواية شاذة يقدم حكما كان مصدره الرواية مشهورة، وكذا لو كان أحدهما حكمه موافقا للكتاب والآخر مخالفا للكتاب وكذا مخالفة العامة، كل ذلك يكون من المرجحات في قاضي التحكيم إذا كان اختلافهما من أجل الاختلاف في الاجتهاد، أما إذا كان من أجل الاختلاف في الموضوع فلا تصل النوبة إلى ملاحظة مصدر حكمهما وفتواهما، بل الملاك في تقديم أحدهما على الآخر الأفقهية والأعلمية كما دل عليه الروايتان الخاصتان محمولتان على اختلافهما في الموضوع. و مضافا إلى أنه لا يتصور، يعني لا يمكن ملاحظة اختلافهما في الاجتهاد، هنا لعدم يكون اختلافهما في الاجتهاد المفروض في هذه السورة الثانية أن اجتهادهما لا يختلفا، لكن اختلافا في الموضوع فلا وجه للرجوع إلى مصادر فتواهما. يعني لا موضوع له. ثم إن مقتضى إطلاق قوله ينظر إلى أفقههما وأعلمهما في الروايتين مقتضاهما مقتضى إطلاق هذا الكلام هذه الفقرة في هاتين الروايتين في الواردتين في غاد التحكيم أنه يقدم حكم الأفقه مطلقا سواء كان أقل أو أكثر ولو كان فردا واحد في مقابل مثلا ثلاثة قضاة. وأيضا إطلاقه يقتضي تقديم قول الأفقه والعدل حتى لو كان حكمه بعد حكم غيره من القضاة، يعني لو تقدم غيره يعني غير الأفقه في الحكم، حتى لو تقدم غير الأفقه في الحكم فحينئذ لا نفوذ لحكمه، وإنما النفوذ والاعتبار لحكم الأفقه ولو كان حكمه متأخرا من حيث الصدور. و ذيل مقبولة ابن حنزلة قوله عليه السلام منع رد حكم الحاكم بقوله فإذا حكم بحكمنا إلى آخر لا يشمل هذا المقام، لأنه مطلق مطلق يشمل القاضي المنسوب وقاضي التحكيم وهاتان الروايتان وردتا في خصوص قاضي التحكيم، فمن هنا يكون مخصصا لإطلاق تلك المقبولة، فإنه قد ينظر إلى أفقههما مطلقا سواء تأخر حكمه أم لا. في فرض اختلاف الحكم في مقام الترجيح ورد هاتان الروايتان، فمن هنا إطلاقهما مقدما على إطلاق تلك المقبولة. ثم في القسم الثالث يعني التشريك في الحكم بمعنى انزمام حكمهما بعدما صدر حكمهما، هل في التشريك في الحكم تعرض إليه صاحب الشرائع صاحب الجواهر صاحب الفقهاء؟ الفرق بين هذه السورة الثالثة و السورة الأولى أن في الأولى أصل مشروعية الحكم منوط به انزمام الحكم الآخر، فمن هنا قلنا أنه خلاف مقتضى القاعدة. أما في القسم الثالث لا يكون أصل المشروع منوطا بصدور حكم الآخر، بحيث يكون أحدهما في حكم نصف القاضي بتعبير صاحب الجواهر. لا، ليس هذا هو المقصود، بل المقصود أن حكم كل منهما في حد نفسه نافذون، ولكن اعتبر الشارع في انفاذه، يعني كل منهما مشروع في نفسه، ولكن اعتبر الشارع في انفاذه ذم حكم الحاكم آخر بعدما قام الدليل على مشروعيته بعد فرض مشروعية كل حكم كل واحد منهما، اعتبر الشارع في انفاذه ذم حكم آخر. لا بأس الشارع اذا ولد الدليل وقام الحجة على ذلك نأخذ به، ولكن نحن يعني نطالب بالدليل على ذلك. وعلى أي حال التشريك في الحكم في طارة يتصبر في قاضي التحكيم والمنسوب الخاص وأخرى في المنسوب العام، يظهر من صاحب الشرايع وصاحب الجواهر وكثير من الفقهاء أن محل كلام الفقهاء في اعتبار التشريك إنما هو به منسوب خاص وفي قاضي التحكيم لا في المنسوب العام. من هنا استدل شيخ الأنصاري لذلك بأن مقتضى عموم الناس أن حكم كل فقيه حجة سواء صدر من آخر أم لا، و اعتبار التشريك مخالف لعموم الناس. فمن هنا لا يمكن أن يقع هذا الكلام والبحث في المنسوب بالنسب العام، وإنما الكلام في المنسوب. بعضهم أشكلوا من عكس ذلك، قالوا اصلا لا يتصف لا يمكن ان يكون المراد هو القاضي المنسوب بالنسب الخاص ولا قاضي التحكيم. و على اي حال مقتضى التحقيق جواز التشريك في الحكم في قاضي التحكيم لقيام الدليل الخاص، اما القاضي المنسوب ناصب یعنی الامام المعصوم و با اعلم به وظیفته کما قال بعض الفقها و اما منصوب به نسب العام فالحکم به تشریک لا دلیل خاص علیه ولا اجماع فی البین من اجل ذلك لا مناس من تحکیم عمومات نسب کما قال الشیخ الانصاری. هذا اجمال کلام. تفسیر این که من حالا قبل از این که وارد این بحثم بشم یه دو تا نکته از قبل متذکر بشیم خوبه که بعضی بزرگواران این رو تذکر دادن، حرف خوبی بوده بسیار. منم بارها توصیه کردم آقایون بزرگوارانی که از فضلای محقق هستن اینا مطالبه فرمان نکاتی رو مطالبی رو که به ذهن میرسد که بیشتر نیاز به بحث دارد خب پس بکنن. گاهی خب ما به خاطر کثرت اشتغال گاهی میخوام بگذریم و لکن این تذکر موجب میشد که انسان خب دوباره مراجعه میکند. یکی راجع به اون مسئله توکیل بوده که ما یعتبر فی تحقق الاکراه، توکیل نه اقرار، یعنی اقرار عن اکراه یعتبر فی عدم حجیته. گفتیم چی آقا؟ اربعت اموره. یکی از اینا این بود که ضرر به این موقع خودش متوجه بشه یا من یقوم مقامه. در اینجا خب حرف صاحب جواهر اینه، تصریح کرده و دیگران هم همینجور، ولی خب یک اشکالی هست در اینجا و اون اشکال این است که مگر حفظ جان برادر مؤمن واجب نیست؟ مگر شارع به او امر نکرده که حفظ جان برادر مؤمن بکنی؟ مگر دفع ضرر مخوف از برادر مؤمن واجب نیست؟ حتی حفظ مال برادر مؤمن اگر واجبم نباشد، ولی شارع فرمود که برای او میتونه قسم دروغ بخوری. در نص گفتم به شما در باب 12 از ابواب کتاب ایمان نگاه بکنید، اونجا اصلا نصوصی وارد شده که حضرت فرمود میتونید به دروغ قسم بخورید، هیچ و تجویز فرمود، اصلا امر فرمود، امری که در موقع توهم حضر و دلیل بر جواز میکند قسم بخورید تا اینکه مال و برادر مؤمن رو چیکار بکنید؟ آقا حفظ بکنید. خب وقتی که شارع خودش داره تجویز میکند در اینجا، در اونجا هم الزام میکند به انجاء نفس الاخ المؤمن، اون وقت میشه بگیم که همون شارعی که او رو الزام کرده گفته حالا تبعاتی که علیه خودتون تمام میشه هم باید بپذیرید، الزام میکنه به این انجاء برادر نفس برادر مؤمن. حالا این اقرار اگر ایشون بخواد بکند، توجه فرمودید، این اقرار موجب انجاء جان برادر مؤمن اگر بشه آیا میتوند باز حجت باشد علیه خودش؟ نمیتوند، چون شارع او رو امر کرده. توجه فرمودید، من چه که برای خودش جان خودش بخواد اقرار بکنه چطور حجت نیست؟ خب اونم همینطوره، چون ملاک امر شارع هست دیگه، شارع امر کرده. پس بنابراین این که مختص بشد به خود، این که ضرر متوجه خود مغیر یا من یقوم مقامو بشد، این مشکله، باید تعمیم بدیم این رو. یا ضرری باشد که مخوف یا ضرری باشد در حد هلاکت برادر مؤمن بخواد دفع بشد، یا مال کسی رو زیادی که در حدی که شارع براش قسم دروغ رو هم تجویز فرموده. توجه فرمودید، چون همه اینا مستند میشه به امر چی آقا؟ شارع. فلذا این حتما معتبر نیست که این باشد، این اشکال میشد بر کلام صاحب جواهر و دیگران گفتن، ما اینجا رو متذکر شدیم. یک نکته دیگر هم این است که در اون آیه نفی سبیلی که در بحث وکیل عرض کردیم، خب آیه شک در دلالتش نیست کلی، اما مصداق این مورد ما آیا از قبیل سبیل هست یا نیست، باز فیه چی آقا؟ تأمل. چرا؟ چون این وکیل خودش سلطه مستقل ندارد، زمام سلطه او به دست کی است آقا؟ موکل مسلم. علاوه بر این باز زمام او به دست حاکم مسلم هست که الان حاکم اینجا کی هست آقا؟ مسلمه، او باید حکم بکند. مع ذلک بخوام بگیم او سلطه دارد بر اون مدعی علی المسلم، این مشکل میشد. و یشهد لذلک، میتونیم تایید بیاریم برای این، اینکه اگر چنانچه خود ذمی علیه مسلمانی شکایت داشته باشن، دو تا اینو میتونن تخاصم بکنن به نزد حاکم اسلامی. آیا حاکم جایز نیست سماع بکند؟ قطعا جایز سماع بکند، سماع دعوای ذمی علی المسلم رو. خب اینجا ذمی دعوا کرده، مدعیه، پس این به خاطر که مدعیه سلطه بر اون مدعی علیه دارد، این اصلا چون موجب سلطه است، پس حاکم جایز نیست این رو سماع بکند. دیگه سلطه وکیل که بالاتر از سلطه موکل که نیست که، دوم موکل خودش اونجا اصلا خود شخصی ذمی ادعا میکنه کافر است، حاکم باید سماع بکند علی المسلم. تو چه رسد به این که اینجا چه خواهد چی بشه؟ آقا وکیل یک مسلمان بله مدعی بشه، اینجا فرق باید یه قبیله، یعنی نقض میشه، این دومی نقضه و اونم اولی حمله. فلذا حق با فقها است که گفتن اینجا در صدق این سلطه محل تعامل و اشکال هست. توجه فرمودید؟ مگر اینکه در اونجا اجماع باشد، ادعای اجماع هم شده، فقط آیه نیست. پس آیه دلالتش فی نفسه تامه، اما صدق مستاق موضوعیش بر اینجا چی هست آقا؟ مشکل هست. اجماع رو باید نگاه بکنیم، حتی اگر بر کلمات فقها اشاره‌ای به آیه نشده باشد، من دیگه فرصت نکردم نگاه بکنم، به نحو کلی گفتم که باید ملاحظه بشد به کلمات قدما، چون از نظر ما اجماع قدما ملاکه. اگر اونا هیچ اشاره‌ای نداشتن به این آیه شریفه، با اینکه اونها اشاره می‌کردن، چون شیخ مخصوص شیخ طوسی که در جای جای فقه به این آیه نفی سبیل چیکار می‌کنه، استدلال می‌کنه، و سایر قدما همینطور، اگر در خصوص این فرع اشاره به این آیه نکردن، معلوم بشه که اصلا این اتفاقشون به خاطر این آیه چی آقا نیست، چون به این آیه در فروع مختلف عنایت داشتن و به این دلیل اتفاق فرمودی. بله اگر چون اینه دیگه، حتی محتمل المدرک هم چی آقا نمیشه، متأخرین استدلال بکنن به آیه. چرا محتمل المدرک نمیشه؟ سرش است که خود قدما در فروع مختلف با آیه نفی سبیل چیکار کردن آقا؟ استدلال کردن. اگر در خصوص این فرع اشاره ای، یعنی قبل از قدما که میگیم، مقصود قبل از علامه هلی است، توجه فرمودی؟ قبل از علامه هلی، علامه هلی اول رأس متأخرین هست. بله خب این هم یه مطلب. اما در مسئله این قضاء شورایی که عرض کردیم جایز نیست، خب این حکم اولی است، ما هم اینجا نوشتیم در جزوه اومده، متذکر شدیم که اگر چنانچه بخواد به حکم ثانوی باشد، به حکم ثانوی که میگیم عرض کردیم خدمت شما قبلا، یک معنای معروف از حکم ثانوی است تعریف میکنن، یعنی این که هر حکم اولی که جعل شده برای خود اون موضوع به ذاتهی و عنوانه الاولی، گاهی خودش معروض یک عنوان چی میشه؟ ثانوی میشه، مثل ضرری، حرجی، ما یوجب سلطت الکفار علی المؤمنین به نحو ذلک، از عناوین عارضه بر این ذات موضوع. این تعریف مشهور هست از حکم ثانوی. یک حکم ثانوی هم ما گفتیم برش اضافه باید بشه، و اون چیه؟ خود حکم فقی. حکم فقی به این معنا که نه خود حکم فقی، وجوب طاعت حکم فقی، توجه فرمودید؟ یعنی آن موردی که فقی در اون مورد حکم کرده، مثلا گفته که حج باید فلحال تعطیل بشه، خب این حج به عنوان اولی از اعظم فرائضه، اما خود این حج به عنوان ثانوی میشد معروض حکم چی آقا؟ فقیه. من فقیه که میگه مقصود ولی امره، توجه فرمودی؟ بله اون فقیهی که ولی امر شرعی باشد، یعنی متصدی حکومت باشد، یعنی مردم او بیعت کرده باشند و او زمام حکومت اسلام رو چی آقا؟ به دست گرفته باشد. کلن که ما میگیم حکم حکومتی، مقصود اینه فقط، نه اون حکم قضایی. حکم قضایی با این فرق میکند. او اگه حکم بکند، این حج میشد معروض حکم چی آقا؟ فقی. پس به عنوان اولی دیگه لحاظ چی آقا؟ نمیشه. به این جهت ما گفتیم کلن مواردی که متعلق حکم حکومی ولی امر واقع میشد، اینا به این لحاظ هم میتونیم ما بگیم این از قبیل حکم چی است آقا؟ ثانویه. این قصد در کلمات اصولی که خواهن حکم ثانوی رو تعریف بکنن، اصلا اشاره چی آقا؟ نشده. خب در مقام هم ما میگیم قضای شورایی به اصطلاح اصلا حجت نیست، دلیلی ندارد، برخلاف ادله هست، برخلاف ادله نسب هست که دلالت دارد که حکم فقیه حجته و لا یجوز مخالفته و رده در ذیل مقبوله، اطلاق این منع رد اینجا رو میگیرد، اگر چنانچه یکی از این دو حکم بکنند دیگری برخلاف حکم بکنند دیگه حجت نیست، ولی اینکه اون اکثر باشد هرچی باشد ملاک این است که فقیه باشد و جامع شرایط باشد حکم چی است آقا؟ نافذه. اکثریت به ما با اکثریت هیچ دلیلی بر این که او ملاک و حجیت حکم باشد یا دلیل بر مرجحیت باشد ما وجود چی آقا؟ نداره اکثریت، مگر اینکه در تعارض بین دو تا حاکم توجه فرمودی دلیل یکی روایت چی باشد؟ مشهور باشد. این اون با این اصلا به هیچ دخل و ربطی با هم چی آقا؟ ندارن، نباید خلط بشد. بله خب این به مختصر حکم اولیه، به مختصر حکم ثانوی که الان تعریف کردیم مراد ما نبود. اگر جنجه ولی ام در جایی آقا بگه من در این قضیه حکم میدم فقط رأی اکثر رو محکم بکنید، مصلحت اسلام مسلمی میبینه برای حفظ مساد اسلام مسلمین، اینجا تعجب یعنی احساس میکند که تجربه عمومی میشد اگر رأی اکثر اینجا گرفته نشد، مخصوصا در این قضایای مثل همین اختلاس ها و قضایایی که دلیل اولی چندانی ندارد بر اعدام امثال ذلک. خب اینجا مثلا اگر چنانچه رأی اقل بخوام بگیرن، خب اینجا مردم حساس میشن میگن حتما یک قضیه بوده، کاسه دین این کاسه است که رأی اقل گرفتن. خب اینجا مثلا فقیه تشخیص بده که اگر رأی اکثر رو اینجا تحکیم نکند اینجا بلوا میشه، فتنه میشه، این موجب خطر برای خود نظام اسلام هست. در اینجا حکم میکند مراعاتن لمسائل اسلام و المسلمین که فقط رأی اکثر چیکار کنه آقا؟ محکم بکنه. این به حکم ثانوی میشه، بل این نه تنها جایزه بلکه واجب الاتباع هست. بله نکته دیگه این که تعدد قاضی تحکیم رو ما از نصوص خاصه خود قاضی تحکیم استفاده میکنیم. سه تا روایت دیروز عرض کردیم، یکی خود مقبوله ابن حنزله هست در باب 9 از ابواب صفات قاضی، حدیث اول هست باب 9 نه باب 11، چون هم حدیث اول باب 11 این مقبول اومده هم حدیث اول باب 9، منتهاش اونی که تفسیر دارد و اونی که متعرض قاضی تحکیم میشد اون باب 9 روایت ابن چون اونو مفصل آورده، بعد اون باب 11 اومده تختی کرده زیرش آورده، توجه فرمودی. خب این روایت دلالت دارد و همچنین اون دو تا صحیحه که گفتیم، البته مال موسی بن اوکیل اون هست که بعد اون روایتی که گفته بودیم، یکی داوود بن حسین بود صحیح هست، درسته داوود بن حسین بود این صحیح هست، لیکن اون موسی بن اوکیل اون خبر هست، همین که در اینجا اومده درسته، چون درش زبیان بن حکیم واقع شده، این زبیان بن حکیم توثیقی ندارد، توجه فرمودید. و این دو و اون روایت قبلی هر سه تا دلالت دارن بر اینکه تعدد در اینجا جائزه، یعنی دو نفر که میخوان قاضی تحکیم انتخاب بکنن میتونن هر دو یه قاضی رو انتخاب بکنن، میتونن هر کدوم از این دو برای خودش یه قاضی چی انتخاب بکنن. ولذا فرمود در اون صدر همین مقبوله حنزله که چی؟ ولو اختار کل واحد من هما رجلن، یعنی قاضیه. خب این لو اختاره یعنی که اگر خواستن که برای هر کدوم یک خودشون یک قاضی انتخاب بکنن، خب این یعنی تجویز تعدد. خب چی میشه؟ در اونجا هر دو اتفاق بکنن دیگه، اینجا باید اتفاق بکنن، چون اگه هر کدوم یه قاضی رو انتخاب بکنن خب نمیتونه بگه که آقا من یه قاضی برای خودم انتخاب بکنم رأی رفقا قبول دارم. خب بسیار خوب، اون آقا میگن یه قاضی برای خودم انتخاب میکنم فقط رأی او رو قبول دارم. خب یعنی هیچ موقع این تخاصم مثلا فست چی آقا شدنی نیست، باید اتفاق داشته باشن که هر دو اگر چنانچه اتفاق کردن هر دو اون حکم رو چیکار بکنن آقا؟ ملتزم باشن. اگر اختلاف کردن چی؟ اگر اختلاف کردن اینجا شاره اومد وسط، شاره اینجا برید چی گفته؟ گفته حکم افقه و اعلم،
دیگه اینجا نمیتونه بگه آقا دیگه من قبول دارم حکم افقر رو، نه شارع گفته. فلذا اینجا شارع مستقیم اومده حکم افقر رو مقدم کرده، چون شارع حکم افقر رو مقدم کرده، این خودش دو تا اطلاق داره. یه اطلاق داره اینکه چه اقل باشه چه اکثر باشه فرق نداره، ولی اینکه به قول حالا یکی رو میتونه انتخاب کنه، عرض کردیم اطلاق این رسوس قضا میکنه که دوتا رو هر کدوم میتونه، که یکی میتونه دوتا نمیتونه، میتونه دیگه، معنی نداره. فرض اینه که میخوان همه اتفاق بکنن دیگه، اگه اتفاق کردن دوتا که اتفاق کردن چهار تا اتفاق بکنن حجت میشه؟ قطعا حجت میشه، دوتا این دوتا این تجربه فرمودی، بس اونش به فهوا معلومه، روشنه، واضحه، جای تردید نیست. و اما که اختلاف بکنن چی؟ خب اختلاف بکنن هم شارف مداخله کرده مستقیم فرمود رأی چی آقا؟ افقه. اگه یه طرف از اینا افقه باشد، مثلا دوتایی که انتخاب کردن افقه نباشد، اون دوتایی که اون انتخاب کرده یکیش چی باشه آقا؟ افقه باشد. اون ستا یه طرف، یکی مال این دوتا مال اون، این یکی چی آقا؟ یه طرف. خب این رأی افقه رو گفته شاره اطلاقی که رأی افقه حجت همین صور رو چی آقا؟ میگیره تا اینجا. و یک اطلاق دیگری هم داره. اطلاق دیگه چیه؟ اینکه چه این که افقه بعد از اون بقیه حکم بکنه متأخر یا چی آقا؟ متأخر. این در خصوص قاضی تحکیم و اختلاف قاضی تحکیم وارد شده، ولی در اون مقبوله اون عموم دارد. توجه فرمودید، عموم دارد. دو تا حاکم اختلاف کردن عمه، خب اون رو فقها همه عموم گرفتن، یعنی نگفتن که قاضی تحکیم رو شامل نمیشه، قاضی تحکیم شامل میشه. اتفاقا موضوع قاضی تحکیم فل یرضا بهی حکما، منتج تعلیل فرمود فانی قد جعلت علیکم حاکما، که دلالت دارد بر اینکه این فرع بر اون حکومت قاضی منصوب به نسب عام هست. توجه فرمودید، خود این تحکیم هم بخواد رأیش حجت باشه، ولی اینکه دو تا انتخاب کردن ها، به قول شیخ انصاری گفته باید خود این قاضی تحکیم هم واجد شرایط منصوب نسب عام چی آقا باشه، و اگر اینا نمیدن هر کسی رو داور بیارن، داور تو نسب قانون داور، این ظرف داور به خود آوردن، باید دیانه که داوری که واجد شرایط قضا چی آقا باشد، نه هر وکیلی بیان داور بگیرن بیارن، اینا باید توجه داشتین ظرائف رو. عرض بکنم که اینم اطلاق داره، فلذا اون اشکال اون مطلقی که هر قاضی حکم کرده دیگری نمیتونه مخالفت بکند، به این نص خاص در قاضی تحکیم مقام چی میخوره آقا؟ تغییر میخوره. یک مطلب دیگه هم هست، این که اختلاف طارتن در اجتهاد این دوتا قاضی تحکیم هم اختلاف کنند، چون اجتهاد بله؟ بله دیگه، علم تخصیص مهمش کار نداره که، یکی از عمومات عمومات تحلیل کل عمومن قال بله.
اگر شما قبول کردید یعنی جعلت علیکم حاکما،
بله
تحلیل
اصل رأی حجت دیگه، اصل حجت منافات نداره با استقلال، دقت کنید گوش بدید آقا، وقت رو ضایع نکنید. اصل استقلال، اصل ولایت با استقلال دو مقوله هستند، نباید خلط بشه. ما یه مطلب داریم اصل ولایت بر حکم، یعنی غیر او ولایت بر حکم چی آقا؟ نداره. سبحان کان به انتخاب غیر یا انتخاب نکند غیر، این اصل ولایت. دو، استقلال در حجیت حکم. شارع به نحو کلی در یک دلیل میتونه بگه آقا هر کسی این شرط و اون شرط و اون شرط داشته، فعنی قد جعلت علیکم حاکما، اصل ولایت رو اثبات بکند، و در دلیل دیگر بگد اون ولایتی که اثبات کردم در چنین فرضی استقلال ندارد، ولایته، یعنی هم یعنی چی؟ یعنی منظم باید بشن. غیر این دوی که منظم باید بشن اتفاق بکنن، دیگران ولایت ندارن دیگه، هیچ دیگران ولایت چی آقا؟ حتی به نوع انضمامیش ولایت چی آقا؟ ندارن. اصل ولایت برای اینا حفظه. ثمرش این است که غیر این دو رو نمیتونه قاضی تحکیم بکنن، چون اصلا ولایتی ندارن بر هو هیچی. همین داشتیم الان میگفتیم دیگه، واسه همین داشتیم عرض میکردیم، که غیر این دو تا ولایت پس مسئله اصل ولایت ما اشکال کردی بر مفتاح الکرامه. مفتاح الکرامه اینجا یک اشکالی کرده، اشکالش اینه که ایشون دارد که در اشکالی که میکنه عبارتش اینه که میگد که الاولا الاستدلال علیه با انهما ان صلح للقضاء فلا معنا لاشتراط اتفاقهما. اگر چنانچه این دو ولایت دارن خب معنا نداره که ما شرط بکنیم که این دو با هم متفق باشن. مع ظهور اختلاف اجتهاد کثیرن، با اینکه غالبا اینا در اجتهاد بندگی چی دارن آقا؟ اختلاف دارن. و الا فلا معنا لتولیتهما، و الا معنا نداره که اینا تولیت داشته باشن. ما حرفش رد کردیم اینجا، گفتیم اینا در جزء شما هم هست، گفتیم این چه حرفیه؟ حرف درست نیست آقا. این حرف اصل ولایت با مسئله استقلال در نفوذ و انفاذ رأی چیه آقا؟ دو تا است. اصل ولایت کبرا این که آقا هر قاضی که این شرط و این شرط و این شرط داشت چیه آقا؟ تلیت داره. این یک مطلبه. مطلبه که اونایی که من جعل کردم که ولایت دارن در بعضی موارد مثل قاضی تحکیم شرط میکنم که نفوذ حکمشون اشتراط میکنم انضمام رو. این کما اینکه افقهیت رو شرط کرده این در اختلاف، مگر اشتراط افقهیت با ولایت غیر افقه تضاد دارد؟ جواب بدید. خیر، اونم ولایت دارد. متشاره این شرط اینجا چی آقا؟ کرده این در اختلاف. اتفاق فرمودیم اونجا هم در قاضی تحکیم اومده گفته که خب اینا باید اتفاق بکنن. اتفاقا این اشتراط اتفاق اصلا شرط تعبدی نیست. شرط تعبدی چی آقا؟ نیست، وجدانی عقلی اصلا. برای اینکه خب این آقا یکی برای خودش انتخاب کرده، شارعی که گفته که هر کدوم میتونه انتخاب بکنن در نص روایت، خب حالا یکی انتخاب یا انتخاب کرده اینا میگه آقا هرچی قاضی من گفت من قبول دارم، قاضی قاضی من گفت قبول دارم، خب این تا قیام قیامت این فصل چی آقا نخواهد شد، اصلا اتفاق میشه. میخوام بگم یک امر بدیهی است که اصل ولایت با عدم استقلال در نفوذ او این دو تنافی چی آقا ندارن. عرض ما اینه. ارتفاع فرمودی؟ بله. بله 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 اینجا در حقیقت باز تعارض میشد، مثل این که مثل اون صورت میموند این صورت که اصلا نتونن احراز بکنن که کدوم افقه و کدوم چی است آقا؟ علم. این مثل اون. خب اینجا نتونستیم یکی اینجا ترجیح بدیم. خب به قول معروف گفتن که روز از نو روزی از نو، این دو نفر میرن یه تا قاضی دیگه رجوع میکنه ببینه اونجا چیه. اگر باز تعذر داشت اون وقت تصل النوبه الى القرعه، القرعه لكل امر مشکل، اون وقت قرعه میکشه بین سهم این. ما من قوم فوضوا امرهم الى الله ثم تغارعوا الا اخرج الله سهما محق القرعه لكل امر مشكل كل ما لم يرد فيه كتاب ولا سنه ففيه القرعه. این نصوصی که گفتم همه صحیح هست در بحث قرعه نمیشتیم. اینجا دیگه محکم چی میشه آقا؟ اونجایی که شارع راه گذاشت ورد فی الکتاب و سنه. و اما در این نص که اومد دو تا روایت هم هست معتبره که عبدالرحیم قصیر هست، این دو تا روایت که دارد که کل ما لم یرد فیه کتابون و سنه ففیه القرعه یا ففیه السهام، السهام سهم باد مال فسام و فکان من المدعبین، یعنی که باد قرعه. توجه فرمودیم. خب اینجا بگو نباد قرعه میرسه، این قاعده اینه.
ترتیبی
نیستش از بحث مثلا نه دیگه از خود نص استفاده نکردید شما که تجربه فرمودید. بله یون در الهی بخونید
افهمه
و علمه نگفت ثم که علمه ما که ارتفاع فرمودید. بله ترتیب ذکری هم دلیل نمیشه، اشعاری دارد که اینجا حجت ندارد. بله بله.
اونجا گفتن سه چهار تا کارشناس باید بشه اونجا به اکثر میشه
کارشناس که آخر رأیش چه مقدار میتونه حجت باشه؟
تشخیص موضوع خارجی
بدن. تشخیص موضوع خبره. خبره. بله، چون اخذ به قول خبره که شارع میگن ارشاد به سیره عقلاست. اتفاق فرمودی. اینجا باید دید که عقلا چگونه عمل میکنن. کلیه مواردی که شارع تعبد نکرده ما رو توقیف نکرده، ارشاد کرده به سیره چی آقا؟ عقلا. اخذ به اهل قول اهل خبره چه در تقییم اجناس و چه در هر مورد دیگر، اینا از قبیل ارشاد به سیره چی است؟ عقلا. یعنی سیره عقلا رو امضا کرده. خب اون ممضا چیه بفرمایید؟ سیره عقلا. ممضا چی است آقا؟ سیره عقلا. باید ببینیم سیره عقلا چگونه هست. اینو همونطوری امضا کرده، مگر اینکه شاده در این امضا خودش یک قیدی چی آقا اخذ بکنه بر خلاف جو. بعد اون موقع سیره عقلا مشروط به یک قیدی از جانب شارع امضا میشه، مثل خود بی اهل الله البی امضایی نیست، اما تو در خود بی شارع قیدی هم چیکار کرده؟ معتبر کرده. ولی در جایی که هیچ قیدی معتبر نکرده، ما هستیم فقط سیره چی آقا؟ عقلا. و نگاه بکنیم اونجا، اونجا ظاهرا نیست که قرآن اکثر حجت میدونن، اونجا که میشه ابتدا به ذهن میرسد و بعد اطمینان حاصل میشد، عقلای عالم رأی اکثر چیکار میکنه آقا؟ چون اقرب الی الواقع هست. در قضا نه، عرض کردم قضا نه، قضا که خودش توقیفیه، ادله داره. من اونجایی که سیره خود شارع گفته که به خبره رجوع بکنید، اونجا
بله.
قاضی نمیتونه رو حجت قرار بده. قاضی مگر اینکه عد کردم در تقییم قیم که میدونیم نص و شر متفقن رجوع اهل خبره بشه، قاضی اونو میتونه استناد قرار بده در تقییم چی آقا؟ قیمت ها. الان میخواد حکم بکنه ببین قیمتش چقدره، موضوع شناسی دیگه. خب اون رو میشه، اما در جایی که مربوط به حکم باشد نه. بله. خب نکته ای که در اینجا باز هست این است که بله بله تخصص حجت دیگه، حالا متخصص حجت تشخیص موضوعی دیگه. تقییم مثل تقییم دلیل اتفاق نص فتواس از کردیم قضا ندارد اصلا. این حجیت در تقییم امر موضوعی است که باب دون باب ندارد. ما در خارج فقیه وقتی که استقرار میکند به قطع میرسد که هیچ جایی نیست که مسئله قیمت گذاری رجوع به اهل خبره نشد، کما اینکه در مسئله تخصص که با من میتونه راجع شارع به متخصصین فسألو اهل ذکر گفتن، این یعنی کل اهل خبره در هر قسمتی، حالا چه در این باشد چه در اون باشد. مثلا در باب همین تقلید آقایون اصلا به خود فسألو اهل ذکر این آیه رو از کار انداختن، مثال خویی گفتن این حجیت ندارد، اینجور در وارد نبوت پیامبر اسلام وارد شده. این نمت عمده دلیل فقط سیره عقلاست در اصل مشروط تقلید، تجربه فرمودی سیره عقلاست. حالا کلام این است که رجوع به اهل خبره یک امریست ممزاست در نظر شارع در ابواب مختلف. این قاضی معلوم خود که موضوع شناسی بکند، اینجا که شرع نیومده بگه قیمت چقدر 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 نیست، که اینجا بخواد مرجع کی است آقا؟ رأی خبره متخصص. خب این قاضی باید تابع باشد دیگه بدون شرع. خب ما الان تشخیص موضوع رو داریم میگیم. عزیز من حکم در بعضی موارد فرع بر تشخیص چی است آقا؟ موضوعه. یعنی میخواد ببرده که آقا این مقدار قیمت من حکم بکنم که فلانی زامنه، این فرع بریست که قیمت اون رو بدونه چقدره. فرق میکنیم در جاهایی که منوط به تشخیص موضوع فقط من دارم میگم، غیر از این رو نظر چی آقا؟ ندارم. اون جایی که حکم منوط به تشخیص چی باشه آقا؟ موضوع باشه، چون حکم جزئی شده دیگه، مبلغ رو مبلغ حکم دارد میشه. تجربه فرمودید این. اگه نکته دیگه است بفرمایید. بله. وقتمون شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.